أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. قاسم در فقه نظام اجتماعی خانواده یا فقه نظام خانواده به اینجا رسید که وارد نکاتی که مربوط به عنوان این بحث باشه، یعنی فقه و نظام و خانواده، این سه مؤلفه ای که این عنوان را تشکیل میدن، در این زمینه بحثی را آغاز کردیم که از مفهوم نظام چه چیزی را الهام باید بگیریم یا میتونیم الهام بگیریم. تأکید ما بر نظام به این خاطر بود که گفتیم ما منظومه ای از احکام داریم که این منظومه احکام وقتی که به صورت منظومه مورد توجه قرار بگیرند، آثار متنوع و متعددی را در پی خواهند داشت، که این نکته ما را به اینجا کشوند که آیا غفلت از این نظاممندی و نظاموار بودن احکام الهی در یک حوزه یا در یک موضوعی پیامدهای منفی در استنباط خواهد داشت یا خیر، روی این بحث داشتیم صحبت میکردیم و به این نتیجه رسیدیم که بله، بحث نظاممند بودن یعنی اقتضای نظام این است که اجزایی که در یک نظام جا میگیرند و جایگاه پیدا میکنند، اگر خارج از اون نظام دیده بشوند چندین تالی فاسد ممکنه داشته باشه، که حالا ما تعبیرمون این شد که اگر ما یک شیء را خارج نظام ببینیم و همون شیء را داخل نظام ببینیم، یکی از روشن‌ترین تفاوت‌ها این است که داخل نظام ارتباط اون جز را با بقیه اجزا ملاحظه خواهیم کرد، اما در خارج نظام، خارج منظومه، اون ارتباطات را ما نخواهیم دید، یعنی مورد غفلت قرار میگیره و شیء به ما هو هو دیده میشود. خب آیا این تأثیری در استنباط حکم اون شیء خواهد گذاشت یا خیر؟ بحث ما رو این متمرکز شد که ادعامون این شد که بله، میتواند یک شی بدون در نظر گرفتن ارتباطاتش با اجزاء دیگر، یک جزء با اجزاء دیگر اگر ارتباطاتش ملاحظه نشه، چه بسا در استنباط حکم اون شی مؤثر باشه، به این معنا که ممکنه عنوان پیدا کنه در اثر اون ارتباطات یا حیثیت خاص پیدا کنه که اون حیثیت های خاصی که مطرح خواهند بود اقتضای حکم خاصی را داشته باشند. این کمترین چیزیست که به نظر میرسه که اگر ما یک موضوعی را خارج از اون منظومه اش ببینیم، دو نوع
دو نوع اشکال ممکنه اینجا پیش بیاد. یکی این که تمام حیثیت های او دیده نشه و در نتیجه ما از احکام او به حد اقل خواهیم رسید، نه به کل احکام مربوط به اون شهید، چون همه حیثیت های او ملاحظه نشده. بلکه ادعای بالاتر داشتیم در جلسه پیش، این که ممکنه همین کاستی موجب بشه که حکم واقعی او به دست نیاد، به این معنا که ما یک شیء را در ذهن خودمون منهای ارتباطاتش ملاحظه میکنیم و همون شیء با ارتباطاتش که عناوین جدیدی به او یا حیثیت جدیدی به او میدهد، ممکنه این موضوع را از لحاظ واقعیت خارجی تبدیل کنه، به این معنا یعنی یک موضوع ذهنی با یک موضوع خارجی. اون موضوع ذهنی ما یه حکمی داشته باشه، همون موضوع وقتی که حیثیت‌های مختلفی پیدا کنه و در واقعیت خارجی با اون حیثیت‌ها مطرح باشه، این موضوع دیگری بشود، یعنی مایه و سبب تبدل حکم بشه. خب این احتمال رو باید بدیم حداقل که اگر بین موضوع مطرح شده منهای ارتباطات و همون موضوع با اون ارتباطات، در حقیقت دو موضوع خواهند بود، اگر این احتمال بدیم که در اینجا برای ما این مشکل را به وجود خواهد آورد که نباید یک فقیه موضوع حکم را مجرد از ارتباطاتش و حیثیت هایی که حاصل از این ارتباطات است در نظر بگیره. پس بین موضوع خارجی ما و موضوع ذهنی ما ممکنه ادعا بشود که اینجا تفاوت فاحش وجود داره و این تفاوت موجب تفاوت در حکم بشه. اینا همش اقتضائات نظام من دیدن یا نظام وارد دیدن احکام و موضوعات احکام، یعنی موضوعات به هم پیوسته ای که احکام به هم پیوسته ای خواهند داشت. یه مثالی که حالا زده شده و جای هم بحث داره، همین بحث سهم الارث دختر نسبت به پسر. سهم الارث دختر نسبت به پسر که نصف باشد، فی حد نفسه ممکنه ازش برداشت بشه عدم انصاف یا عدم عدالت، به لحاظ اینکه بالاخره دو تا انسانن، مشترکاتی دارن و نیازهایی دارن. چرا نیازهای این انسان که دختر باشد کمتر دیده شده؟ خب اگر ما این سهم الارث را در کل منظومه نظام اقتصادی عام و نظام اقتصادی خانواده ببینیم و ببینیم که شارع مقدس برای دختر در زمانی که در خانه پدر باشد، ولیش که پدرش باشد یا جدش باشد، او را مسئول نفقه او قرار داده و وقتی که شوهر میکنه و به خانه همسر میره، همسر متولی شؤون اقتصادی او میشه و بر او انفاق میکنه، یعنی دختر تأمینه به لحاظ احکام دیگری که شارع برای ازدواج و برای نفقات در نظر گرفته. خب این سهم الارث اینجا از ظالمانه بودن یا عادلانه نبودن تبدیل میشه به یک فضلی که خداوند برای دختر یا تکریم دختر در نظر گرفته. این از لحاظ جز نگری به این موضوع یا کل نگری، یعنی کل نگرانه اگر داشته باشیم وضع این حکم و عادلانه بودن این حکم تفاوت خواهد داشت با اینکه این موضوع را یا این جزء را خارج از این منظومه ببینیم. و شاید همین نکته سبب شده که بعضی از فقهای یا مدعیان فقاهت معاصر اومدن سهم الارث را مثل هم حساب کردن، گفتن که این خلاف عدالته و باید خداوند اونجا اصل عدالت را قائل شده و فرموده لا یظلم ربک احدا، پس اگه اون اصل از محکماته باید ما این حکم رو دستکاری کنیم تا این احکام طبق اون اصل دیده بشوند. خب این به خاطر، یعنی این شبه اگر در ذهن کسی بیاد، این شبه معلول نداشتن نگاه نظاممند به مجموعه حقوق فرزندان هست، همینطور نسبت به والده. بنابراین این یک مثالی بود فقط برای تبیین این که ما نباید یک موضوع را به طور ذهنی و به طور جز نگرانه و خارج از منظومه ببینیم. اگر او را داخل یک منظومه ببینیم او را به گونه دیگر خواهیم دید. این شاهد برای اینه. حالا بحث ما سر نظاموار بودن احکام و موضوعاتی که این احکام برشون بار میشه، این موضوعات چگونه با هم پیوند میخورن و یه منظومه موضوعات تشکیل میشه که بر اساس این ارتباط بین این موضوعات یه منظومه از احکام خواهیم داشت. و ما در فقه نظام خانواده در حقیقت این منظومه احکام را داریم مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم یا مورد استنباط میخواییم قرار بدیم. خب پس ما تا اینجا در حقیقت این بحث عنوان نظام یا رکنی که به نام نظام باشد در این عنوان فقه نظام خانواده میخواییم ادعا کنیم که این رکن دانستنش و ندانستنش یا نگاه دیدن این رکن و عدم دیدن آن تفاوتی میتونه به وجود بیاره در اون منظومه احکامی که میخواهیم برای مثلا موضوع خانواده به دست بیاریم. این یک نکته بود که ما را وادار میکنه که روی رکن نظام تأکید فراوان داشته باشیم و به هیچ وجه ما فقه خودمون را منهای نظام نگاه نکنیم. خب حالا در باز در بحث نظام یک بحث دیگری اینجا مطرح میشه و اون بحث این است که ما یک کلان نظامی را تعریف کردیم در نظام اجتماعی، در فقه نظام اجتماعی، و یک مجموعه خرد نظام مطرح کردیم. مثلا گفتیم که نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگ، نظام مثلا دینی، همینطور نظام های دیگری که قابل اشاره هستن، مثلا نظام حقوقی، نظام ارزان خدمت شما جزائی، نظام قضائی، خب این خورده نظام ها را در درون نظام اجتماعی دیدیم. لازمه این خورده نظام دیدن این مجموعه ها در بحث نظام باز به این شکل خواهد بود که ما منهای اون کلان نظام نباید خورده نظام ما رو ببینیم. این هم نکته دومی است که برای یک فقیه تکلیف درست میکنه از لحاظ بحث و بررسی. به عبارت دیگر این کلان نظام اون خطوط کلی نظام اجتماعی را ترسیم میکنه که این خورده نظام ها در درون اون کلان نظام جا میگیرند و در نتیجه این خورده نظام ها با کلان نظام ضدیت نخواهند داشت، بلکه اینا زیر مجموعه او خواهند بود. و به همین خاطر ما حکمی یا احکامی که کلان نظام را منتفی کند یا زیر سوال ببرد نخواهیم داشت. این هم مطلب دومی است که ما را در بحث نظام های فقهی کمک میکنه و کمکش به این معناست که ما نه فقط اون خرد نظام را اجزایش را با هم باید ببینیم، بلکه این خرد نظام را با کلان نظام هم همیشه هم تراز، یعنی ترازش کنیم، به عبارت دیگر اون رو در پرتو او ببینیم. یه بحث دیگری اینجا هم مطرح میشه که این تسلسل این خرد نظام ها به چه ترتیبی خواهد بود. در یه بحث قبلی اگر یادتون باشه ما اشاره کردیم که ما مهمترین خرد نظامی که شاکلید بقیه نظام های تحت شعاع این کلان نظام می باشند اون نظام امامت، چون نظام امامت در کلیه نظام های دیگر تأثیرگذار خواهد بود، یعنی روی نظام سیاسی، روی نظام اقتصادی، روی نظام خانواده، به دلیل اون طبیعت اون یا جایگاه نظام امامت در فقه اسلامی و حاکمیتی که برای نظام امامت، حاکم بودن نظام امامت نسبت به کلیه نظام ها، اون نظام ها را به یک معنا تحت شعاع، تحت تأثیر خودش قرار میده. و لذا دیدیم جاهایی که در فقه ما مطرح میشه که در بنبست ها و در مواردی که خلأ ما از لحاظ قانونی میبینیم، این خلأ قانونی به ولی امر واگذار میشه و گویا یک یا چندین منطقه الفراغ که از لحاظ نصوص میبینیم یا این منطقه الفراغ ها از لحاظ تشریعی و فقهی به ولی امر واگذار شده و دست او را باز میگذارد برای تصمیم گیری. و معناش این است که نظام امامت یک نوع حاکمیتی خواهد داشت بر سایر خرد نظام ها. شاید این یکی از اون مداخل یا سبب های و موارد تأثیرگذاری نظام امامت بر سایر نظام ها باشه، یعنی در جایی که حالا تعبیر خلأ قانونی شاید غلط باشه، اونجایی که خود قانون منطقه ای را برای تصرفات ولی امر باز گذاشته، معناش این است که خود قانونگذار اومده برای ولی امر یک نوع سلطه و ولایتی برای تصمیم گیری قرار داده، یا در جاهایی که فرض بفرمایید اون مثلا ولی دختر، چه پدر چه جد پدری، با مشکلاتی که برای دختر به وجود میاد مرجعی میخواد برای حل و فصل این اختلاف یا این نزاع، امر منتهی میشه به ولی امر، ولی امر بالاتر از پدر و جد. معناش این است که برای ولی امر سلطه ای ما فوق سلطه پدر و جد قرار داده شده. خب همینطور در نظام اقتصادی و همینطور در نظام سیاسی، اگر فرض کنید قانون انتخابات مجاز دانسته شد و مردم چیزی را تصمیم گرفتن و انتخاب کردن، تنفیذ آن به ولی امر واگذار شده. معناش این است که به او یک سلطه بالاتر دارد. خب یا تعیین مثلا قضات، تعیین ائمه جمعه، که اینها در یک نظام اجتماعی اسلامی تأثیر گذارند در اون نظام، تعیین اینها، زمام امور اینها به دست ولی امر داده شده. معناش این است که سلطه قضایی، قوه قضایی تابع این ولی امره. و همینطور در نظام قانونگذاری اگر به اینجا برسیم که باید لوائح را ولی امر تأیید کنه، بنابراین در اون تقسیم بندی که داشتیم نظام امامت را هرچند به عنوان خرده نظام تعریف کردیم، ولی خرده نظامی که شاه کلید است نسبت به بقیه نظام ها، یعنی تأثیر او در حکم ند و در حکم یک قسم نیست برای بقیه نظام ها، بلکه در حد یک خرد نظام حاکم بر بقیه نظام ها خواهد بود و یک، اگه تعبیری باشد، رأس مخروط در این منظومه نظام ها. اگر نظام ها رو در یک مخروطی ما جا بدیم، این رأس این مخروط که تأثیرگذار بر بقیه نظام ها نظام امامت خواهد بود. حالا بحث ما این است که بعد از نظام امامت چه نظامی، اگر بخواییم ما منظومه وار ببینیم این نظام ها را، آیا بین خود این نظام ها هم تقدم و تأخری، همونطوری که نظام امامت تقدم دارد بر بقیه نظام ها، آیا نظام سیاسی تقدم داره بر نظام خانواده، یا نظام خانواده تقدم داره بر نظام سیاسی؟ یعنی اگر ما بخواییم یک مخروطی داشته باشیم که کل این خرد نظام ها را در بر بگیره، چینش منطقی این خرد نظام ها آیا قابل دستیابیه؟ حتما یک ارتباط منطقی بین این خرد نظام ها وجود داره، همطور که اشاره کردیم قبلا. اضافه بر این که ارتباط وجود داره، آیا یک تقدم و تأخر رتبی بین این خرد نظام ها وجود داره؟ مثال این است که بگویید اول نظام خانواده است که پایه بقیه و تأثیر گذار در بقیه نظام هاست، یا اول نظام سیاسیه بعدن نظام اقتصادی بعدن نظام خانواده میاد، آیا ترتیب خاصی برای این چینش نظام ها درون این کلان نظام وجود داره یا وجود نداره؟ این هم مسئله است که جای بحث میتونه باشه، یعنی روش تقسیم خرد نظام ها یا تقسیماتی که برای خرد نظام ها قابل تصوره، و این تقسیمات هر کدامش چه امتیازی میتونه داشته باشه. این فایده این بحث چیه؟ فایده این بحث این است که ما در چینش فنی مطالبی که برای خرد نظام ها داریم مطرح میکنیم، مثلا الان در نظام خانواده، اگر ما چینش خاصی رو انتخاب کنیم، ممکنه یه پیش نیاز دیگری داشته باشیم برای نظام خانواده، مثل نظام سیاسی یا نظام اقتصادی، یا نه به این پیش نیاز نیاز نداریم. از لحاظ فنی دانستن این منظومه، یعنی نوع این منظومه و نوع چینشه درون این منظومه، میتونه ما را بر اساس اون نکته که اشاره کردم که ما ارتباطات رو اگر ببینیم، دانستن این ارتباطات تأثیر گذار خواهد بود در فهم فقیه یا در نوع نگرش به اون موضوع و استنباط. در اینجا هم به این مقدار ممکنه از تأثیر گذاری توجه داده بشه و کسی بگوید که شما فقه نظام خانواده را بعد از نظام امامت دارید بحث میکنید، نکتش چیه؟ این چند تا پیش نیاز دیگر دارد، چرا شما این را منهای اون پیش نیازها دارید مطرح میکنید؟ و به این ترتیب ما این بحثی که در اینجا خواهیم داشت به عنوان یک بحث مقدماتی یا پیش نیاز میتونه عنوان بشه، که حالا این جای دقت و تأمل داره. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.